کے راضی.
با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. وزارت مالیه طالبان پس از 4 سال تأخیر پرداخت حقوق متقاعدین را اعلام کرده. این وزارت روز یکشنبه در خبرنامه گفته که در گام نخست متقاعدین 9 اداره و وزارت تثبیت شده پس از تکمیل روند محکمه ویژه پولهای خود را دریافت خواهند کرد. این 9 اداره تایید شده شامل اداره ملی استاندارد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، اداره حفاظت محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ارک، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد میشان. این وزارت افزوده که جدول زمانی برای پرداخت سایر اداره ها هم اعلام خواهد شد. این در حالی است که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده که از معاش کارمندان فعلی دولت پول تقاعد کسر نشود. اما درباره متقاعدین پیشین گفته که پس از تکمیل روند محکمه ویژه حقوق آنها پرداخت خواهد شد. اتحادیه اروپا برای حمایت از کودکان افغان 10 میلیون یورو کمک کرده. دفتر این اتحادیه در کابل در اعلامیه گفته که این پول از طریق یونیسف برای کودکان نیازمند افغان به ویژانانی که از ایران و پاکستان اخراج شدند به مصرف خواهد رسید. در خبرنامه آمده که این کمک اتحادیه اروپا در مدت 3 سال در بخش‌های آموزش، صحت، تغذیه و سایر نیازهای اساسی زندگی کودکان افغان هزینه خواهد شد. اتحادیه اروپا از سال 2018 تا کنون در مجموع 38 میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغان کمک کرده. با وجود این کمک‌های بین‌المللی، وضعیت بشری در افغانستان همچنان شکننده است و بر اساس گزارش سازمان ملل، نیم از جمعیت این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. مسکو اعلان کرده که اوکراین بر تاسیسات هسته‌ای روسیه در منطقه کورسک حمله کرده. روسیه این اتهام را روز یکشنبه همزمان با برگزاری 34مین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی مطرح کرده. مقام‌های روسی گفتند که در نتیجه این حمله در تاسیسات هسته‌ای آتش‌سوزی رخ داده، اما آتش به سرعت مهار شده و هیچ گونه تلفات یا خسارات جدی گزارش نشده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید کرده که گزارش درباره آتش‌سوزی یک ترانسفورمر در تاسیسات هسته‌ای کورسک دریافت کردند. اینها تاکید کرده که تاسیسات هسته‌ای باید از هر گونه فعالیت جنگی محفوظ بماند. اوکراین تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده. اداره دفاع ملکی غزه اعلام کرده که روز یکشنبه دستکم 42 فلسطینی در حمله اسرائیل کشته شدند. با گزارش فرانس پرس و با نقل از محمد باسل سخنگوی این اداره، نیروهای اسرائیلی مناطق در اطراف غزه از جمله الصبره را بمباران کردند و عملیات آنان در حال گسترش است. اردوی اسرائیل بلافاصله درباره این عملیات اظهار نظر نکرده، اما پیشتر وزیر دفاع این کشور هشدار داده بود که ریشه گروه‌های مسلح فلسطینی را از بین خواهد برد. و اینکه اداره ملی هواشناسی اسپانیا اعلام کرده که موج گرمای 16 روزه ماه آگست شدیدترین موج گرما در تاریخ این کشور بوده. این موج از 3 تا 18 آگست رکورد جولای 2022 را شکست و میانگین دما 4.6 درجه بالاتر رفت. در نتیجه خشکسالی و آتش‌سوزی‌های گسترده در شمال و غرب اسپانیا رخ داده و به گفته اینستیتوت‌های صحی کارلوس سوم بیش از 1100 مرگ با آن مرتبط دانسته شده. این در حالی است که از سال 1975 تا کنون 77 موج گرما در اسپانیا ثبت شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: مهاجران بازگشته به افغانستان میگویند که با مشکل شدید سرپناه مواجهند. یک از آنان میگوید
خونه نداریم که اونجا تو خونه بشینیم، چی نداریم، الان خونه فامیلا مونیم. من ایران کار بود میذاشتن کار کنم، الان افغانستان چون کار نیست من نمیذارن کار کنیم، الان ما تو بدبختی نشستیم.
در این برنامه میشنوید که در جریان دو روز گذشته بیش از 6,500 مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. اما این مهاجران در چی وضعیت برگشتن؟
دکان را که به 8 لک کلدار ساخته بودم به نصف قیمت فروختم و به این ترتیب وسایل خانه را نیز به نصف قیمت و به نرخ لیلام فروختم و آمدم.
به شما خواهیم گفت که افغانستان فهرست 20 بازیکن خود را برای جام ملت‌های آسیا اعلام کرده که راشد خان در رأس این تیم قرار دارد. و از جهان هم خواهید چنید که اسرائیل مواضع حوثی‌ها در پایتخت یمن را مورد هدف قرار داده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز دوشنبه 3 سنبله سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 25 آگست سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. سازمان ملل میگوید که بدون سرپناه امن ادغام دوباره مهاجران افغان ناممکن است. برنامه اسکان بشر این سازمان یا UN Habitat در صفحه X خود نوشته که هرچی زودتر باید برای رفع این مشکل اقدامات جدی روی دست گرفته شود. در همین حال برخی از مهاجرین بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که نبود سرپناه بزرگترین مشکل آنان است و در کنار چالش های دیگر زندگیشان را دشوارتر کرده.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat هشدار می‌دهد که بازگشت کنندگان افغان بدون داشتن پناهگاه مسئول نمی‌توانند زندگی خود را دوباره بسازند. این نهاد یک شنبه 24 اگست در صفحه X خود تاکید کرده که بدون مسکن مناسب ادغام مجدد ناممکن است. در ادامه آمده که با وجود همکاری‌های گسترده برای کمک به بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان، نیازها به مراتب بیشتر از منابع موجود است. UN Habitat تاکید کرده که باید اکنون در این خصوص اقدام فوری صورت بگیرد. در همین حال شماری از مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان میگویند نبود سرپناه در کنار مشکلات دیگر زندگیشان را دشوارتر ساخته است. یک بانوی بازگشته از ایران که در کابل به سر میبرد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت با آنکه بیش از یک ماه قبل با خانواده‌اش به افغانستان برگشته، نتوانسته خانه‌ای برای کرایه پیدا کند.
ما هیچ نداشتیم به خدا، الان من یه بچه کوچیک دارم، بعد جور مریض رفتم اونجا، الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشینیم، چی نداریم، الان خونه فامیلا مونیم. الان ایران کار بود میذاشتن کار کنم، الان افغانستان چون کار نیست من نمیذارن کار کنیم، الان ما تو بدبختی نشستیم.
یک بانوی دیگر که 3 هفته پیش همراه با شوهر و 6 فرزندش از پاکستان به ولایت ننگرهار آمده میگوید ناچار شده خانه دور افتاده در کو کرایه بگیرد، اما توان پرداخت همان کرایه را هم ندارد و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است. او که هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت
دلتا کرایه بانده اوسیه گونده چه پخته نکلیدی گونده کار ملاویگی چیز
اینجا خانه به کرایه گرفته ایم. نه کسی احوال ما را پرسیده و نه کاری وجود داره که کار کنیم. شوهرم پیر و فرزندانم کوچکن. از روی ناچاری و مجبوری اینجا مانده ایم. برای ما پارچه خروج دادن. فقط یک بار یک خانم اینجا آمد که وضعیت ما را بپرسد. من و فرزندانم همه رفتیم. از ما معلومات گرفت. اما هیچ چیزی تا حال برای ما کمک نشده است.
پیش از این هم برخی از نهادهای بین المللی با ابراز نگرانی گفتند که نداشتن سرپناه میتواند هزاران خانواده را در برابر سرمای زمستان، فقر و بی‌سرنوشتی بیشتر آسیب پذیر بسازد. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 2.3 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های تازه در روزهای اخیر میزان بازگشت مهاجران افغان از پاکستان و ایران افزایش یافته است. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران و حکومت طالبان یک شنبه 24 آگست گفته است که تنها در دو روز گذشته 6500 مهاجر افغان از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM هفته گذشته اعلام کرد که تنها در 16 روز نخست ماه آگست سال جاری بیش از 129000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. همزمان وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان گفت که روز پنجشنبه 21 آگست 636 خانواده از طریق بندر اسلام قلعه و راه ابریشم نیمروز از ایران به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان میگوید که در روزهای اخیر میزان بازگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش یافته. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان اعلام کرده که تنها در دو روز گذشته 6500 مهاجر افغان از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک به کشور بازگشتند. در این گزارش با برخی از مهاجرین برگشته هم صحبت کردیم که میشنویم.
با آنکه هنوز 7 روز تا پایان مهلت تعیین شده برای خروج حدود 1.4 میلیون پناهجوی افغان دارای کارت ثبت نام مهاجران یا PUR در پاکستان باقی مانده است، حکومت طالبان اعلام کرده که روند بازگشت مهاجران افغان در روزهای اخیر دوباره شدت گرفته است. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان یک شنبه 24 آگست در صفحه اکس خود نوشته که تنها در دو روز گذشته 1287 خانواده افغان از طریق گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک به کشور بازگشتند که تعداد از این خانواده‌ها به حدود 6500 تن می‌رسد. بخت جمال گوهر، مسئول کمیته انتقال مهاجران در تورخم روز شنبه 23 آگست به خبرنگاران محلی گفته است که در 20 روز گذشته نزدیک به 4000 خانواده از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند و تعداد اعضای این خانواده ها به حدود 7000 تن می رسد. برخی از مهاجران دارای کارت PUR که به تازگی به افغانستان بازگشتند و در کمپ مهاجران در تورخم به سر میبرند میگویند که به دلیل برخورد نامناسب و فشار بیش از حد از سوی پلیس پاکستان مجبور شدند وسایل منزل خود را به نصف قیمت بفروشند و هر چه زودتر آن کشور را ترک کنند. آنان میگویند که حتی پیش از این که مهلت تعیین شده به پایان برسد، پلیس آنان را بازداشت کرده و از آنان پول گرفته است. باز محمد یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
من 3 بار دکان رخت فروشی باز کردم، ولی هر بار به خاطر اخراج اجباری مجبور شدم آن را به نصف قیمت بفروشم و باز از سر باز کنم. ولی این بار دکان را که به 8 لک کلدار ساخته بودم به نصف قیمت فروختم و بدین ترتیب وسایل خانه را نیز به نصف قیمت و به نرخ لیلام فروختم و آمدم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR روز شنبه 23 آگست در گزارش اعلام کرد که در جریان ماه جاری میلادی موارد بازداشت پناهجویان افغان در پاکستان نیز افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که از آغاز ماه اپریل تا تاریخ 21 آگست بیش از 53000 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت شدند و در همین مدت بیش از 349000 تن از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. حکومت پاکستان به 1.4 میلیون پناهجوی افغان دارای کارت PUR هشدار داده است که باید تا پایان ماه جاری این کشور را ترک کنند. وزارت امور داخلی پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که این ضرب الاجل تمدید نخواهد شد و پناهجویان مشمول آن از پاکستان اخراج خواهند شد. مهاجرانی که به تازگی به کشور بازگشتند از حکومت طالبان می‌خواهند تا در زمینه فراهمسازی سرپناه و فرصت‌های کاری برای آنان اقدامات جدی انجام دهد. محمد دیاز یکی از این مهاجران که همراه با خانواده 8 نفرش در کمپ مهاجران تورخم به سر می‌برد، به رادیو آزادی گفت:
چون که ما در اینجا بلد نیستیم، باید برای ما زمینه کار فراهم شود. سرپناه خیلی مهم است، چون ما هیچ سرپناه نداریم. حکومت و مؤسسات باید با ما کمک کنند و برای اولادهای ما زمینه آموزش فراهم گردد.
هرچند خبرگزاری باختر تحت اداره طالبان نوشته است که با مهاجران بازگشته در بخش‌های مختلف کمک‌های صورت گرفته، اما شماری از مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی بارها از نبود این کمک‌ها شکایت کردند. تنها پاکستان نیست که مهاجران افغان را اخراج می کند، بلکه ایران همسایه دیگر افغانستان نیز روند بازگرداندن افغان ها را سرعت بخشیده است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 2.3 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوید. حملات هوایی روز یکشنبه اسرائیل بر صنعا پایتخت یمن دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. تصاویر خبرگزاری فرانسه یک انفجار بزرگ را نشان می‌دهد که آسمان صنعا را روشن کرده و دود سیاه و غلیظ در پی داشته. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها به نقل از وزارت صحت گزارش داده که در حمله اسرائیل 6 نفر کشته و 86 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت بیش از 20 تن وخیم است. یک منبع امنیتی حوثی به خبرگزاری فرانسه گفته که این حملات ساختمان در مرکز صنعا را هدف قرار داده. تلویزیون المسیر نیز گزارش داده که یک تاسیسات شرکت نفت و یک نیروگاه در جنوب صنعا که یک شنبه گذشته نیز هدف قرار گرفته بود مورد حمله قرار گرفته. اردوی اسرائیل اعلام کرده که یک مجتمع نظامی شامل قصر ریاست جمهوری همراه با 2 نیروگاه برق و یک انبار سوخت را هدف قرار داده. اردو اسرائیل اعلام کرده که این حملات در واکنش به حملات مکرر رژیم تروریستی حوثی علیه دولت و شهروندان اسرائیل انجام شده. روز جمعه حوثی‌ها یک موشک پرتاب کردند که به گفته مقام‌های اسرائیلی ممکن است منهدم شده باشد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که حوثی‌ها از موشک‌های خوشه‌ای استفاده کردند. از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در غزه در اکتبر 2023، حوثی‌ها بارها موشک و تیاره‌های بی‌سرنشین به سمت اسرائیل شلیک کرده و مدعی‌اند که این کار را در همبستگی با فلسطینیان انجام می‌دهند. بیشتر این حملات دفع شده، اما باعث حملات تلافی جویانه هوایی اسرائیل بر مواضع حوثی‌ها در یمن نیز شده است.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. شمار از باشندگان کابل میگویند که بانکنوت های کهنه افغانی آنان را در داد و ستد روزانه با مشکل روبرو کرده. دکانداران هم این مشکل را تایید میکنند، اما میافزاین از کسانی که مال خریداری میکنند آنها نیز پول کهنه را قبول نمیکنند. آنان نیاز میدانند که بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان باید بانکنوت های کهنه را از بازار جمع‌آوری کرده و به جای آن بانکنوت های تازه و نو را به بازار عرضه کند.
وقتی که میبریم به دکاندار از پشیمانی میگیرد.
یک باشنده منطقه پکتیاکوت شهر کابل است که شکایت میکند که دکانداران هنگام خریداری از او پول کهنه را قبول نمیکنند، اما به گفته او پول نو در بازار کم است و حتی حکومت طالبان معاش مردان خانواده اش را با همین پولهای کهنه میپردازد. این بانو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
نگانه که مردای ما ماهانه معاش خود میاره بسیار پیسای فرسوده و خراب میاره که هیچ قابل چالش نیست، خصوصا 50-100ش که در ماه که معاش میارن 2000 یا 3000ش 50-100ی میباشه که توتا و پرچم میباشه. وقتی که میبریم به دکاندار از پشیمانی میگیره، سودا که میگی قابل چالش نیست.
احمد جان باشنده ناحیه امچا بابا مینه یا منطقه ارزان قیمت کابل نیز شکایت مشابهی دارد. او که بیکار است و برادرش از خارج کشور برایش پول خرج خانه را میفرستد، میگوید صرافان همیشه پولهای کهنه میدهند که بعدن برایش مشکل ساز میشود.
نمی دانم چرا دولت به این موضوع توجه نمی کند. صراف ها پول کهنه را برایت می دهد که هیچ قابل استفاده نمی باشد. زمانی که ما آن را می گیریم و به یک دکاندار می دهیم، دکاندار از ما آن پول را نمی گیرد. می گوید این پول قابل استفاده نیست و ما آن را نمی گیریم.
شماری از فروشندگان و دکانداران هم این مشکل را تایید می کنند. مصطفی یک فروشنده مواد خوراکی در منطقه کارتینو شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
مشتریان زیاتره زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو.
کسانی که پشت سودا می آیند پولهای کهنه را می آورند، ما از روی ناچاری آن را می گیریم، اما وقتی که همان پول را به مشتری دیگر می دهیم او قبول نمی کند. مشکل دیگر این است که وقتی ما از تاجران مال خریداری می کنیم، آنها نیز پولهای کهنه را نمی گیرند و پول نو می خواهند. دولت چندین بار اعلام کرده که پولهای کهنه را می سوزاند و از میان بر می دارد، اما بازار همچنان پر از پولهای کهنه است. از دولت می خواهیم که در این بخش توجه جدی کند و مشکل مردم را حل نماید.
آنان از بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می خواهند که بانکنوت‌های کهنه را از بازار جمع‌آوری و به جای آن پول نو عرضه کند. حسیب نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در ماه سرطان صدیق الله خالد معاون این بانک در نشست حسابدهی دولت به ملت گفت که آنان سال گذشته از شر زون کشور به ارزش 5 میلیارد افغانی بانکنوت‌های کهنه را جمع‌آوری کرده و از جریان پولی خارج کردند. او اما درباره عرضه بانکنوت‌های جدید به بازار معلومات نداده است. کارشناسان امور اجتماعی از جمله مجیب لحاظ بر نگهداری درست پول از سوی مردم تاکید می کنند. او بر رادیو آزادی گفت که برای نگهداری از پول نیاز است از بکسک جیبی استفاده شود.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل در رودل ارزښمند دي،
قسمه کې پیدا کردن و داشتن پول ارزښمند است، محافظت از آن نیز ارزښمند است. متاسفانه بعضی از هموطنان ما به این موضوع توجه ندارند. فرهنگ نگهداری پول در اینجا مراعات نمی شود. در این مورد مردم آگاهی هم ندارند. باید مقامات به مردم آگاهی بدهند و محافظت از بانکنوت‌های پولی را بالای آنان به شکل جبری بسازد.
جبری کردی ور باندې.
آقای لحاظ همچنان میگوید راه دیگری این است که در جریان معاملات به جای استفاده از پول نقد مانند بسیاری از کشورها کارت‌های بانکی استفاده شود که به گفته او هم انتقال پول را آسان می‌سازد و هم یک سیستم محفوظ است. افرادی که در این گزارش صحبت کردند میگویند بانکنوت‌های افغانی هم کهنه شدند، اما نوت‌های 100، 50، 20 و 10 افغانی که در معاملات روزمره بیشتر استفاده می‌شوند به مراتب کهنه‌تر و فرسوده‌تر شدند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شنونده های عزیز، در پایان این برنامه هم صدا پیام ها و نظریات شما شنونده های عزیز را خواهیم داشت. ما اکنون بشنوید که اعضای تیم بازیکنان کرکت افغانستان برای جام ملت های آسیا اعلام شده که بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان در این تیم 20 نفره 17 بازیکن در فهرست عمومی و 3 بازیکن در فهرست احتیاطی قرار دارند.
اعضای تیم بازیکنان کرکت افغانستان برای بازی‌های 20 اوره جام ملت‌های آسیا که قرار است از تاریخ 9 تا 28 سپتامبر در امارات متحده عربی برگزار گردد اعلام شد. کرکت بورد افغانستان در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه 24 آگوست در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته است که در تیم منتخب 20 بازیکن افغان قرار دارند که 17 تن آنان در فهرست عمومی و 3 بازیکن دیگر در فهرست احتیاطی شاملند. سید نسیم سادات سخنگوی این بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این فهرست علاوه بر بازیکنانی که با تیم ملی قرارداد مرکزی دارند، شماری از بازیکنان تازه نفس نیز شاملند که در مسابقات داخلی کرکت در این اواخر عملکرد خوبی از خود نشان دادند. آقای سادات در مورد آمادگی هایی که این تیم برای بازی های 20 اوره جام آسیا روی دست دارد گفت:
چند قبل در کابل لیگ کرکت 20 اوره شپگیزه برگزار شد که در آن تمام بازیکنان تیم ملی اشتراک کرده بودند. پس از پایان یافتن شپگیزه در اکادمی ملی کرکت کابل برای آنان یک کمپ تمرینی پلان شده بود که 10 روز دوام کرد. پس از آن به تاریخ 19 آگست آنها به امارات متحده عربی رفتند و در آنجا در حال حاضر کمپ دوم جریان دارد. بنابراین این بازیکنان آمادگی کامل دارند و ما امیدوار هستیم که در جام آسیا بازی خوبی انجام داده و به دیدار نهایی راه یابند.
این در حالی است که پیش از این شماره از آگاهان امور کرکت در صحبت با رادیو آزادی بر ضرورت ایجاد کمپ‌های تمرینی تاکید کرده گفته بودند که در کنار آن انتخاب یک فهرست مناسب برای مسابقات نیز می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. در این حال میر مبارز عضو کمیته گزینش بازیکنان تیم ملی کرکت بورد افغانستان درباره ترکیب بازیکنان انتخاب شده به رادیو آزادی گفت:
تیم افغانستان در بخش سپنینگ یا در بخش توپ اندازه سلو حویز و همچنان در بخش آلراوندرا اون تی 20 یک شارت فارمت است. در این آلراوندرا میتونن که خوب کار کرده میتونن به مخاطر آلراوندرا در تیم زیاد آمازن.
بازیکنانی که در فهرست عمومی با کپتانی راشد خان قرار دارند عبارتند از رحمان الله گرباز، ابراهیم زدران، درویش رسولی، صدیق الله عتل، عصمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، گلبدین نایب، شرف الدین اشرف، محمد اسحاق، مجیب الرحمن، غزنفر، نور احمد، فرید احمد ملک، نوین الحق و فضل الحق فاروقی. همچنان وفی الله ترکی، ننگیال خروردی و عبدالله احمد زی بازیکنانند که در فهرست احتیاطی قرار دارند. افغانستان در گروه بی مسابقات 20 اوره جام آسیا قرار دارد و در برابر سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ به میدان خواهد رفت. همچنان در گروه ای تیم‌های هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان حضور دارند. در صورتی که تیم افغانستان در دور نخستین مسابقات در دو بازی پیروز شود، به مرحله چهار بهترین راه خواهد یافت. شماره از کارشناسان ورزش کرکت با ابراز امیدواری نسبت به ترکیب بازیکنانی که برای جام آسیا انتخاب شدند میگویند که این تیم نه تنها توان رقابت با تیم‌های قدرتمند جام را دارد، بلکه با احتمال قوی می‌تواند برنده نیز باشد. داود احمدزی بازیکن پیشین تیم 19 سال افغانستان و بازیکن برحال تیم ملی فرانسه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک تیم خیلی متوازن و خوب انتخاب شده است. با توجه به این انتخاب اصلا جای ضعف باقی نمیماند. مثلا به هر بخش توجه شده و خالیگاه ها پر شده است. انشالله در این جام افغانستان نه تنها چانس رسیدن به نیمه نهایی را دارد، بلکه با این تیم چانس خیلی زیاد دارد تا به بازی نهایی رایابد.
قرار بود مسابقات کرکت جام ملت‌های آسیا در هند برگزار شود، اما تنش‌های سیاسی میان پاکستان و هند باعث تغییر محل برگزاری این رقابت‌ها شد. این هفتمین دور رقابت‌های جام آسیا است که از سوی شورای کرکت آسیا برگزار می‌شود. افغانستان نخستین بار در سال 2014 میلادی موفق به حضور در این رقابت‌ها شد و در سال 2023 با تیم‌های بنگلادش و سریلانکا در یک گروه قرار داشت، اما در برابر هر دو تیم موفق به کسب پیروزی نشد. بیشتر تیم‌های هند، سریلانکا و پاکستان برنده این جام شدند. تیم هند تاکنون 8 بار قهرمان این رقابت‌ها شده است، سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار جام را از آن خود کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب جا غور میکنن، نه اینای جا غور میکنن.
این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق ها بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران می آیند و از دیگه کشورها می آیند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمون استقبال خوبی داشته باشیم.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران مهاجرینشون بیاید کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام، نماز میکنیم، هر چی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطر اینکه اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه امی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راست کار است خود فکرهای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه از طرف حکومت افغانستان عاجزند یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه‌های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم دارد. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و درستن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستن.
سهیلا جان از این جگه شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجال های زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که حالا بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از دو سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت راجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستند، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سر دچار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا رو برسانیم و مشکلاتشان حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که من تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت دیگرم در ولایت خوست که وقتی یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درسای مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از اون سبب باز پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پرودوسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. دو زمان خو رسانه های دیگر نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما، بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود، یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانا به تلویزیون، و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت، و برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم یا مثلا شعر خواندیم یا در یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از اون سبب اینمی علاقمندی در ما در اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا اون زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشتره تعقیب کنم، اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم، و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماهه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پارا گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد، به یاد دارین امو روزه؟
خوب سعی به یاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتیم یا استاد استم و مثل زی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه را با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، با خیلی اول در شروعش سلام ملکی کردم و در آخرش فقط مو یک انانس که خدافز برنامه با پایان رسید. اینه میره که من خواندیم، باور کنیم که من آنقدر زیر تاثیر کمره و میکروفون رفته بودم که من هیچ خدا نمیفهمیدم در کجا هستم، و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتاً محافظه‌کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم به تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن، مثلا سرحد بین قریه و ده و شهر معلوم بود، مردم قریه و دی مردم شهر را با مو رقمه که هستن قبول میکردن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمردنه شدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن، ما را با عنوان مردم شهری قبول داشتن، ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده ها بیاد داشته باشن که اونایی که همسن سال ما و بالاتر از ما هستن، که فضا دیگر رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیوقری خود ما هم می دیدیم. از او سبب ما مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد. تصادفاً که ما وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های در این مورد صورت بگیره و همکارای ما حتی از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشاره خطر به ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوید با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاقهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحاد نویسنده ها و عضویت اتحاد ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت و امروز هم مشغول کمک های کلتوری و کمک های بشری به داخل افغانستان و کمک های کلتوری به افغان هایی که خارج از وطن زندگی میکنن مصروف است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه دید او قدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه. ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر من یاد کرد و گفت که ما وقتی ترا در پهلوی نطاقهای مثل شفیقه حبیبی دیدم، من مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر من یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که من واقعا وقت هنوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان بیادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیل جان امایون، لطیف جان قریشی، نیر جان راهی، جلیل جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمن جان زیرک، رابع جان مقصودی، دیگه اینا کلشان همکارهای ما بودن. نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دیگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران را خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دیگه در بین ما نیستن. ولی دیگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دیگه نامها هم هست. ولی حال در عجله همین نامها رو برتون کرد.
شما در پالو یزی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین. چی در پشتو چی در دری درباره نوشته های خود بگوین؟
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرش رو قدر حساب کنم. در اون زمان که مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار من در اونجا نشر میشد. چند شعر دری من اونجا نشر شده بود ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از اون اشعار اصلا حساب نمی کنم، اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای که بسیار ابتدایی بودن و تجربه بسیار بسیار، نه تنها تجربه بلکه مطالعات من در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود. و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر، اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن، بخاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المرء و باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها ما فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خوده در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونم قدر تانستم که امور را تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما او چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقه مندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان. چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمی شدم. اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بسیار خرد داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدت در مسکو بودم و بعد از زو بر طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که مهمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ایجا جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم بیادم است که دمون شب دوم برادر ما پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبای به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امون روز اونما رو در ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوند و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من برای اطفال خود کتابای اطفال رو میخوندم. بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شدم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع بکنم.
در اون زمان یقیناً که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین، کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نه، حتی من طفل چهارم در آلمان تولد شد، او تا دو نیم ساله بود که من هیچ بیرون کار نمی کردم، اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و من به او علاقمندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که من کار حرکت رادیوی آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر فراک مرکز رادیو آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم، از آلمان که رادیو آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که پدر اولادا کار میکرد.
و حال فعلا مصروفیتی که شما دارین در آغاز کمی کوتاه سرشوشنی انداختین که حال اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات هست؟
کارهایی را که ما به حساب تاریخ قبلا آغاز یاد کردم دوما بسیار زیاد توجه به این میکنم و ایجاد اتحادیه هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده. یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلاتی که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از من تقاضا صورت می گرفت که اینا رو کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانای رو می دیدم که متوجه می شدیم و کمک نیاز دارن و یا حداقل به می که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غم یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود، ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمی فهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی یک اتحادیه بر افغانا ساخته شم، ولی چون تعداد بسیار کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و این بار ما وقت دادم برازی که مصروف شوام و انمتر یک اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا به فامیلا و به اشخاص انفرادی مخصوصا به اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره همین مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید اتمن وطن خود ببینم، در فکر بسیار کارها بودم که من فکر میکردم که در این سالها من تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر ما به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتانستم که زیاد اونجا بمانم و در زمین او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی ها رو من زیاد می دیدم با وجود که از تلویزیون تلو من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اسایش که ما رابطه بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از ما پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشترم رایشان مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشان به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شفاخانه شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در این بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است، او هم تقریبا خلاص کرده ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کنه.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتونن به مقدر زینه های موفقیت طی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین ولی من که سختگیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان هستم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان، که وقتی نامی آمدن تا کارخانگی رو خلاص نمیکردن اجازه نداشتن که پوستاتی برن. یا در بسیاری خانواده رو من میبینم که اطفالشان بشقاب غذای خود میگیرن و میرن در اتاقای خود غذا میخورن، ولی اولادهای من اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرو رفتنشان باید دوست و آشنایشان رو میگیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمامی سختگیری ها را که من میبینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم میسوزه که ولی شاید ما درست نکردیم. یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خود به مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود بلکه زندگی امتنای ما. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای امتنای خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود با دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستن یک راه و چاره پیدا بکنیم که بتونیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتونن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاقهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. خدا یار و نگهدارت.
همراهان جدایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست. سوی دام حق بر چو پریابی بسوی دام حق بر که از دامش رهایی مصلحت نیست، که از دامش رهایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست.
داری برو دست به جنبا چو پا داری برو دست به جنبا تو را بی دست و پایی مصلحت نیست تو را بی دست و پایی مصلحت نیست زه همراهان جدایی مصلحت نیست سفر به روشنایی مصلحت نیست